ارزیابی سالانه حکومت آمریکا نشان می‌دهد که کاروبار مواد مخدر در افغانستان پارسال کاهش چشمگیر داشته است. صنعت قالین بافی در ولایت بدخشان کمرنگ شده و در بامیان با گذشت 9 سال شفاخانه ولسوالی ورس ساخته نشده و رئیس جمهور سودان برکنار شد، اما اعتراض‌های مردمی در آن کشور پایان نیافته است. با سلام و صبح همیتون بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با دو برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. زود از گزارش‌ها برایتان جزئیات می‌دهیم. در آغاز خبرهای این ساعت.
سرخطها کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخت. شمار از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان با امریکا از لیست سیاه ملل متحد موقتاً خارج ساخته شدند و در نتیجه خشونت‌های 6 روزه در لیبیا حداقل 56 تن جان دادند. مشروع خبرها. کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از هشدار طالبان فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخت. روبین واودا مسئول رسانه این کمیته دیروز به رادیو آزادی گفت تا هنگامی که موضوع مسئولیت کارمندان صلیب سرخ حل نشود فعالیت‌هایشان متوقف خواهد ماند. او افزود که کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش می‌کند که این مشکل را از طریق گفتگو با طالبان برطرف سازد. پیش از این طالبان مسلح بالای فعالیت سازمان بین المللی صحت و صلیب سرخ محدودیت وضع کرده و از ضمانت امنیتی کارمندان این اداره ها دست برداشتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از 3 دهه به این سو با 1000 کارمند در افغانستان فعالیت داشته و عمدتاً با اسیران و زخمیان جنگ و زندانیان کمک می‌کند. طالبان میگویند شمار از اعضای هیئت مذاکره کنندگان آنها با آمریکا از لیست سیاه سازمان ملل متحد موقتاً خارج ساخته شدند. یک منبع طالبان تایید کرد که 14 تن به شمول شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر آنها در قطر از این لیست خارج ساخته شدند. هنس حقانی، خیرالله خیرخواه، امیرخان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم و مولوی عبدالسلام حنفی از جمله کسانی هستند که نام‌های آنها از لیست سیاه ملل متحد بیرون ساخته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خارج شدن این افراد از لیست سیاه را تایید کرده و بر رادیو آزادی گفته است که بیرون ساختن دائمی آنها از لیست سیاه نیز تعهد شده. ملل متحد و حکومت افغانستان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 100,000 مهاجر افغان از ایران و بیش از 5,000 تن دیگر از پاکستان به کشورشان برگشتند. محمد حدیث پردیس معاون روابط عامه این سازمان بر رادیو آزادی گفت مشکلات اقتصادی از عوامل عمده است که سال گذشته نیز شمار زیاد مهاجران افغان را مجبور ساخت که ایران را ترک کنند. سال گذشته بیش از 800,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. دلیل عمده آن مسائل اقتصادی و مشکلات اخیر در ایران میتواند باشد. بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در خارج از کشور بیشتر در پاکستان و ایران زندگی میکنند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه خشونت‌های 6 روزه در لیبیا حداقل 56 تن جان دادند و 266 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارشی که WHO بر روز پنجشنبه نشر کرد، بیشتر جنگ‌ها در نزدیکی پایتخت ترابلس رخ داده که هزاران تن را به ترک خانه‌هایشان مجبور ساخته است. نیروهای لیبیا که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شدند، با جنگجویان قماندان خلیفه حفتر مشغول نبرد هستند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد خوان توقف فوری نبردها شده و این جنگ را خطرناک عنوان کرده است. به گفته او تا هنوز وقت و فرصت وجود دارد تا درگیری ها متوقف شوند. جنگجویان وفادار به قماندان حفتر از هفته گذشته نبردهای شدید را در نزدیکی میدان هوایی ترابلس آغاز کردند. این قماندان جنگ سالار تا هنوز تمامی درخواست های بین المللی را نادیده گرفته و به نبردها ادامه داده است. قماندان خلیفه حفتر در حمایت روسیه قرار دارد و آنسو امریکا و سازمان ملل متحد از حکومت فعلی لیبیا حمایت می کنند. اردوی سودان به دنبال تظاهرات خونبار که از چندین ماه به این سو علیه زمامداری رئیس جمهور عمر البشیر ادامت داشت و را برکنار ساخت و بازداشت کرد. بشیر برای 30 سال رئیس جمهور سودان بود. وزیر دفاع سودان اعلان کرد که عمر البشیر برکنار و به مکان امن منتقل شده است. ایواز ابن اوف افزود که یک کمیسیون نظامی انتقالی برای 2 سال زمام امور را در دست خواهد داشت. اما مخالفان سیاسی حکومت بشیر چند ساعت پس از این اعلان کودتای نظامی روز پنجشنبه را رد کرده و خانه ادامه تظاهرات شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته به مردم سودان اجازه داده شود که یک مرحله انتقالی مسالمت‌آمیز برای کمتر از 2 سال داشته باشند. این وزارت اردوی سودان را ترغیب کرده که غیر نظامیان را در حکومت وسیع البنیاد شامل سازند. روسیه خواهان آرامش در سودان شده و ابراز امیدواری کرده است که روابط دو کشور ولو هر نتیجه‌ای از تحولات فعلی به بار آید یک اولویت برای خرطوم باشد. رئیس جمهور آمریکا در 75 سال روز پیاده شدن قوای متحدین در ساحل نورماندی فرانسه که منجر به پایان یافتن جنگ جهانی دوم شد اشتراک میکند. دونالد ترامپ دیروز با استقبال 4 سرباز سابق کهنسال این جنگ در قصر سفید گفت که در این مراسم اشتراک خواهد کرد. تقریبا 10,000 سرباز متحدین در عملیات به نام آپریشن اوورلارد که به تاریخ 6 جون سال 1944 آغاز شد جان دادند. روزنامه تایمز لندن گزارش داده که دونالد ترامپ همزمان از بریتانیا نیز بازدید خواهد کرد، اما این خبر تا هنوز از سوی قصر سفید تایید نشده است. و تلاش اسرائیل برای پایین ساختن یک سفینه در سطح مهتاب موفق نشد. این سفینه بدون سرنشین اسرائیل که 1 ماه پیش به سوی مهتاب فرستاده شده بود، در سطح آن نتوانست فرود آید. سفینه به نام برشت به دنبال یک سلسله عوارض تکنیکی دیروز هنگام تلاش اخیر پایین شدن در سطح ما سقوط کرد. موریس کان یکی از مسئولان این پروژه در مرکز کنترل در نزدیکی تل ابیب گفت که با وجود تلاش‌ها در این راستا موفق نشدند. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو که به خاطر تجلیل این پروژه در این مرکز حضور داشت گفت اگر در تلاش اول پیروز نشدید تلاش بیشتر کنید. تا هنوز فقط اداره‌های فضایی آمریکا، اتحاد شوروی سابق، روسیه فعلی و چین توانستند که ماموریت‌های موفقانه برای فرود آمدن در مهتاب داشته باشند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در برنامه پیشرو با این گزارش ها میزبان شما خواهیم بود. ارزیابی سالانه حکومت آمریکا نشان می‌دهد که کاروبار مواد مخدر در افغانستان پارسال کاهش زیاد داشته است. مذاکرات قطر در هفته پیشرو با وجود امیدواری‌ها برخی نگرانی‌ها را به همراه داشته.
یک وضعیتی است که ما بین آزادی و امنیت خود انتخاب بکنیم.
صنعت قالین بافی در ولایت بدخشان کم رنگ شده است. چرا؟
نبود مارکت مناسب به ما بزرگترین مشکل است در یرسه، یعنی کسی که کار کنه کدام فایده به او دست نمیاد.
شفاخانه ولسوالی ورس بامیان با گذشت 9 سال تا هنوز ساخته نشده. باشنده های بامیان خیلی نیازمند خدمات صحی.
یک باچیم ریزانم داشت خواهد او کار کرد 50,000 روپیه به لنز شفاخانه نو است. اونمون ندارد، من خیلی اقتصاد ضعیفه، یه چیز نداره. خود
در منطقه و جهان رئیس جمهور سودان برکنار شده، اما اعتراض‌های مردمی در آن کشور پایان نیافته است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه‌های امنیت و محیط زیست سالم و آشیانه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. ارزیابی سالانه حکومت آمریکا نشان می‌دهد که کاروبار مواد مخدر در افغانستان پارسال کاهش چشمگیر داشته است. قصر سفید میگوید به خاطر خشکسالی در مناطق وسیع از افغانستان کشت کوکنار 33% و تولید مواد مخدر 42% کاهش داشته است. اما مقام های افغان میگویند عملیات گسترده که از سوی نیروهای خارجی و داخلی به ویژه بر فابریکه های تریاک در ولایت هلمند انجام شد نقش بزرگ در کاهش تولید تریاک داشته است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر در قصر سفید در ارزیابی سالانه خود میگوید کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان در سال 2018 نسبت به سال قبلی کاهش چشمگیری داشته ولی باز هم زیاد بود. این دفتر که رئیس جمهور آمریکا را در مسائل مربوط به مواد مخدر مشوره می‌دهد میگوید کشت کوکنار در افغانستان سال گذشته 33% کاهش داشت. طبق گزارش در سال گذشته 221,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود در حالی که در سال 2017 این مساحت 329,000 هکتار بود. همچنین تولید تریاک هم 42% کاهش داشت. در سال 2017 در افغانستان 9140 متریک تن تریاک تولید شده بود و سال گذشته این مقدار 5330 متریک تن بود. خشکسالی در مناطق وسیع و کاهش بهای تریاک از عوامل عمده کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در سال گذشته در افغانستان عنوان شده است. بیشترین کشت کوکنار در ولایت هلمند صورت می‌گیرد و 85% تریاک افغانستان نیز در همین ولایت تولید و از سوی قاچاقبران خارجی به مارکت‌های جهان قاچاق می‌شود. سید احمد ورور رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند در این اواخر به رادیو آزادی گفت که عملیات هوایی و زمینی که نیروهای افغان و خارجی بر مزارع کوکنار و کارخانه های تریاک انجام دادن نیز سهم بزرگ در کاهش تولید تریاک داشته است.
کارخانه هایی که از سوی نیروهای خارجی و افغان از بین برده شد با تخریب آن در قیمت تریاک در هلمند کاهش به وجود آمد و مردم کوکنار را کم تر کشت کردند. اکثریت کارخانه های تولید مواد مخدر در مناطق فعالیت دارد که در آنجا دولت حاکمیت ندارد و مناطق کوهستانی است. همین حملات هوایی باعث کاهش در کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2018 میلادی گردید. تأثیر این حملات بر کاهش در تولید تریاک در افغانستان زیاد است.
دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا میگوید کشت وسیع کوکنار و تولید تریاک توانایی حکومت افغانستان برای حاکمیت قانون و زمین سازی برای صلح را به چالش میکشد. گزارش می افزاید عوایدی که طالبان از کاروبار مواد مخدر به دست می آورند تلاش های آمریکا برای جلوگیری تروریسم و شورش را کند می سازد. دفتر پلیسی ملی کنترل مواد مخدر آمریکا میگوید نتایج کاروبار مواد مخدر مردم افغانستان و کشورهای دیگر را که در مسیر قاچاق آن قرار دارند متاثر ساخته است. این اداره کاروبار مواد مخدر در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده میگوید که آمریکا برای حل این مشکل همکاری خود با حکومت افغانستان را ادامه میدهد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. انتظار می رود تا حدود یک هفته دیگر گفتگوها درباره صلح میان سیاسیون افغان و طالبان در قطر برگزار شود. این مذاکرات هرچند امیدواری های را به همراه دارد اما باعث برخی نگرانی ها هم شده است. از این میان گروهی از خبرنگاران بیم از آن دارند که مبادا مذاکرات صلح باعث محدودیت فعالیت هایشان شود، اما گروه دیگر که گفتگوها با طالبان را برای رسانه های کشور یک فرصت می دانند نه یک چالش. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
درود و شبتان بخیر. با خبر ساعت ده
سردی محله ده سو مهم خبرونو
رسانه های پر سر و صدای افغانستان که یکی از بزرگترین دستاوردهای 18 سال گذشته در این کشور دانسته می شود. اما حالا بحث درباره صلح با طالبان تا اندازه بالای این رسانه ها سایه افگنده و تا حد ذهن خبرنگاران و مسئولان رسانه ها را به خود مشغول کرده است.
من نگرانی ها را میشنوم از چهار طرف صحبت هایی که با دوستان.
عبدالله خنجانی مسئول نشرات تلویزیون خصوصی یک هرچند از نگرانی ها حرف میزند اما میگوید از این که وضاحت در پروسه صلح وجود ندارد بخش از تشویش ها پیش از وقت است.
من فکر میکنم به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت آیدیال قرار نداریم. یک وضعیتی است که ما بین آزادی و امنیت خود انتخاب بکنیم. با وجودی که در این پروسه تا هنوز وضاحت کامل وجود نداره، نگرانی های وجود دارم. ما هنوز واقعا نمیفهمیم که آیا واقعا محدودیت ایجاد میشه یا نه، و بخشی از نگرانی ها را پیش از وقت میتونم.
در دیوار دفتر خنجانی تصاویر از خبرنگاران آویزانند که در رویدادهای امنیتی جداگانه کشته شدند. هرچند مسئولیت همه این رویدادها را طالبان نپذیرفتند، اما خنجانی به نحو این گروه را مسئول می داند.
نمی پشت من شما همکارای مشترک ما شما را که می بینیم، این نمونه از برخورد طالب ها و سایر گروه های هستند که مثل طالب ها فکر می کنند.
اما این نگرانی تنها در اینجا خلاصه نمی شود. در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نیز نگرانی مشابه شنیده می شود.
من هم می نگرانی دارم که اگر
نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان است.
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است، به دلیل ای که ما با گروه معامله می کنیم که اونا نه تنها که مسئول قتل ده ها خبرنگار هستند، بلکه بر اصل آزادی بیان و آزادی رسانه ای باور ندارن. خب وقتی که ما ایتو گروه تعامل میکنیم، طبعا نگرانی های جدی به وجود میایم به ای که ای آزادی ای کجا خواهد شد، چقدر اگه تضعیف میشه چقدر تضعیف خواهد شد.
مذاکرات صلح با طالبان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر شده است. قرار است تا حدود یک هفته دیگر نمایندگان حکومت وحدت ملی، سیاسیون افغان و نماینده های طالبان در شهر دوحه مرکز قطر با هم گفتگو کنند. اما در جهت دیگر، برخی از مسئولان رسانه ها مذاکرات صلح با طالبان را یک فرصت می دانند نه یک چالش.
صلح یک پدیده مثبت است. ما نباید از صلح بترسیم. ما نباید تنها.
لطفالله نجفی زاده مسئول نشرات تلویزیون تولونیوز است. او میگوید آزادی بیان و رسانه ها یک اصل غیر قابل تغییر است و نباید موضوع مورد بحث در مذاکرات با طالبان باشد.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر سوق بده. فرض کنیم یکی از نمونه هایش این میتونه باشه که ما به جاهایی در افغانستان برای گزارش دهی و برای کار خبرنگاری میتونیم بریم که امروز به لحاظ امنیتی سخت تر است. بنان صلح ساحه کار ما را بیشتر میسازد.
اکنون بیش از 112 شبکه تلویزیونی، حدود 297 شبکه رادیویی و بیش از 1600 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند. شمار زیاد از این رسانه ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی گروه طالبان در گذشته تهدید شده و حتی هدف حمله طالبان قرار گرفتند. به گونه مثال در جنوری سال 2016 میلادی در یک حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون خصوصی تلو که سپس طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفتند، 7 تن کشته شدند. این که موقف طالبان در خصوص رسانه ها در مذاکرات صلح چگونه خواهد بود تا هنوز روشن نیست. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نو 18 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. صنعت قالین بافی در بدخشان رو به کمرنگی نهاده. به این ترتیب شمار زیاد از زنان متاثر شدند. آنها حتی به صورت رضاکارانه مشغول بودند، اما حالا با مشکل روبرو شدند. نعمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کارگاه بافندگی میهن در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان. در این کارگاه حدود 200 تن از دختران و زنان بی‌وظاحت مشغول آموزش بافندگی هستند و در بخش‌های قالین بافی، گلیم بافی، جاکت بافی و بخش‌های دیگری آموزش می‌بینند. مارینا سعادت یک تن از مسئولان این کارگاه می‌گوید تمامی زنان و دخترانی که در این مرکز به گونه رضاکار کار می‌کنند و به جز از دریافت کمک‌های مقطعی از سوی سازمان غذایی جهان کدام درآمدی دیگری ندارند.
کارگاهی که شما خودتان دیدین تقریبا 200 شاگرد دارای فارغ اندازگی سیم بخش بافندگی قالین. همین زنایی که خطان دیدین اینا زنای بی‌وظاحت و مجبور هستن. دیگه یک تعدادش هستن که به رضاکارانه کار میکنن. اینا امو کوپونی که دبلفی سالانه برشون میته از امو میگیرن، دیگه در خانه شون هم کارگاه دارن.
شبانه و شقایق دو تن از زنانی که در این کارگاه مصروف قالین بافی هم میگویند افزون بر این که از این پیشه درآمدی ندارند، قالین تولید شده توسط آنها نیز بازار فروشی ندارد.
نبود مارکت مناسب به ما بزرگترین مشکل است. مثلا وقتی که ما میتونیم به روان خودمان تولید کنیم با وفیم و با بسیار مشکل را تقندس روان میکنیم و ماشین میشه میایه، اما وقتی که اینجا میایند یک مارکت که نیست ما را بفروش برسانیم خودش بزرگترین مشکل است. یعنی کسی که کار کنه کدام فایده به او دست نمیایه.
زنان بدخشان خیلی واقعا صنایع دستی خوبی کار میکنن، ولی متاسفانه بازار مناسب ندارن که اینا اونها را به فروش برسانن بتونن که بازار کاری داشته باشن. یک بازار کوچکی که در محوطه باغ زنان بدخشان ایجاد شده یا هم امار شده برشان، و این بازار همیشه متاسفانه فعال نیست و از این که از شهر دور است مردم اینقدر به اونجا مراجعه نمیکنند.
نسرین رؤوفی سرپرست ریاست امور زنان بدخشان با تایید مشکلات زنان قالینباف میگوید این اداره طی سالهای اخیر تلاش کرده تا با راه اندازی نمایشگاه ها برای تولیدات زنان بازاریابی کند، اما به گفته او این تلاش ها بی اثر بوده و به دلیل عدم حمایت جدی از سوی دولت مشکلات زنان همچنان به حال خود باقی است.
با وجود که ما یگان بار نمایشگاه های صنایع دستی را دایر میکنیم با مناسبت های مختلف، به خاطر از اینکه یک زمینه بازاریابی به نام اثر شود، متاسفانه صنعت قالین بقدر بازار خوب ندارد، امتیاز بسیار کم دارند، موارد خودشان خود یگان فروشاتی داشته باشند از هم امتیاز میگیرند.
مسئولان مرکز بافندگی میهن میگویند برای هر تخت قالین 6 متری را که در یک ماه بافته میشود 50 تا 80 هزار افغانی میباشد و در مقابل قالین های خارجی که بهای پایینتری دارند بازار خوبی ندارند. به گفته مسئولان این کارگاه در صورت تداوم این وضعیت رکود صنعت قالین بافی در بدخشان حتمی است.
سپاسگزارم که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. جعفر احمدی شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده.
روزنامه دیلی میل به تأکید انجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، روی مشارکت زنان افغان در پروسه صلح افغانستان توجه کرده است. این هنرپیشه آمریکایی خواسته است که برای زنان افغان در مذاکرات صلح نقش مرکزی داده شود. روزنامه نوشته است او هشدار داده که اگر چنین نشود هر گونه چانس تأمین ثبات دائمی در افغانستان از دست خواهد رفت. به نوشته روزنامه بانو جولی در یک تبصره ای که چهارشنبه در مجله تایم نشر شد گفته است که شمار چشمگیر مذاکره کننده های زن باید در این مذاکرات حضور داشته باشند. روزنامه در ادامه نوشته است از زمان تهاجم بر رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 در افغانستان، وضعیت حقوق زنان در بسیاری از بخش‌های افغانستان بهبود یافته و در حال حاضر زنان افغان در پست‌های بلند وظیفه اجرا می‌کنند. اما ترس زنان افغان از جمله مدافعین حقوق زن این است که مبادا در نتیجه کدام معامله عقب پرده با طالبان دستاوردهای 18 ساله ایشان از دست برود. و صفحه اینترنت انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا با اشاره به تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان، به نقل از یک گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته که قوت گرفتن دوباره تجارت غیر قانونی مواد مخدر در این کشور بی سابقه است. به نوشته این صفحه اینترنت با توجه به این که افغانستان منبع تدارک حدود 90% تریاک مورد نیاز جهان است، جای تعجب است که معضله مواد مخدر در حلقات مبارزه علیه مواد مخدر در بیرون از افغانستان به ندرت مورد بحث قرار گرفته است. صفحه اینترنت انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا نوشته است با وصف شواهد بیشمار در مورد رابطه میان تجارت مواد مخدر و شورشگری، مسئله مواد مخدر غیر قانونی هرگز به عنوان یک موضوع مهم امنیتی پنداشته نشده است.
نو 24 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. شفاخانه ولسوالی ورس ولایت بامیان پس از گذشت 9 سال تا هنوز ساخته نشده. به گفته مقام های محلی، شرکت قراردادی این پروژه پس از چند ماه کار گریخته و تا هنوز وزارت صحت عامه در این مورد اقدام جدی را انجام نداده است. در حال حاضر ولسوالی ورس بامیان از نظر خدمات صحی با مشکلات جدی روبرو دانسته می شود. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل از بامیان فرستاده.
شفاخانه ولسوالی ورس ولایت بامیان بعد از 9 سال هنوز ساخته نشده است. 9 سال قبل کار ساخت شفاخانه سیبستر ولسوالی ورس ولایت بامیان افتتاح شد، اما با گذشت 9 سال هنوز هم کار ساخت این شفاخانه تکمیل نشده و تعمیر شفاخانه به صورت نیمه کار باقی مانده است. به گفته مقامات ولسوالی ورس، شرکت قراردادی بعد از گذشت چند ماه از افتتاح کار این شفاخانه از این ولسوالی گریخته است و تا هنوز کار خود را تکمیل نکرده است. میرزا چمن رحیمی، مدیر خدمات تکنیکی ولسوالی ورس، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طوری که خود ما در جریان هستم، همی شرکت به نام اتفاق مرزاد میگه که از طرف خود وزارت صحت عامه قرارداد کرده بود همی شفاخانه سیبستر، باز در سال 1388 کار شروع کرد، مدت یک سه ماه تقریبا کار کردن، باز زمستان فرا رسید، دوبارهش آمد یک مقدار کار کردن، باز کار تعطیل کرد، تا تقریبا حدود یک 20% هم کار کردن دیگه، از زیاد باز آمدن تعطیل کردن، باز یک مقدار کار کردن، خلاصه از بعد دیگه تعطیل کرد، طور دائم دیگه رفتن، باز تا این که یک دو سال قبل از این فکرمون پیرار سال بوده، باز یک شرکت دیگر در پالوی خود پیدا کرد و باز آمد یک قسمت زیر کار کرد و باز هم نرفتن دیگه، تا هنوزم تعطیل است.
به گفته آقای رحیمی، در این مدت هر ساله از طریق ولسوالی و اداره ولایت به مرکز و وزارت صحت آمد در مورد تکمیل نشدن کار شفاخانه و فرار کردن شرکت قراردادی گزارش داده ایم، ولی تا هنوز اقدام جدی در این مورد صورت نگرفته است. با تماس‌های مکرر موفق نشدیم تا نظر وزارت صحت عامه را در این مورد به دست بیاوریم. نبود تعمیر برای شفاخانه باعث مشکلات زیادی برای شهروندان ولسوالی ورس شده است، طوری که آنها از نبود اتاق معیاری برای مریض ها مخصوصا در فصل سرد زمستان و کمبود ظرفیت شفاخانه فعلی شکایت دارند. محمد صادق، یکی از شهروندان ولسوالی ورس ولایت بامیان، در مورد مشکلات شفاخانه فعلی اضافه کرد:
این شفاخانه ای که فعلا هسته، اولی که ظرفیتش بسیار محدوده، جایش زیقه، گنجایش پذیریش این همه مراجعین که مربوط ولسوالی میشه و شفاخانه مرکزی ولسوالی، گنجایش ایره نداره. دومی که نقطه ای که این شفاخانه قرار داره یک جایی که شاید تقریبا فکر میکنم 4 ماه ای دیگه سایه است، زیر کله کوه، در فصل زمستان یک مشکل جدی است که شاید 4 ماه دیگه هفته و نمیبینه. و دیگه ای که مسئله ای که ایره قرار داد کده در قسمت تکمیل پرسنل، طبق نور ماماده نکده، پرسنل کم داره در قسمت ادویات تجهیزات، اینا مشکل جدی داره. این ولسوالی با این جمعیت و این شفاخانه جوابگوی این جمعیت نداره.
به گفته مردم ولسوالی ورس، شفاخانه فعلی این ولسوالی در یک تعمیر کرایی است که هیچ کدام از معیارهای یک شفاخانه را دارا نمی باشد و مخصوصا در فصل سرد زمستان مراجعین با مشکلات زیادی روبرو هستند. دکتر صفت، عامل شفاخانه ولسوالی ورس ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات جدی که در اینجا است او تعمیر از شفاخانه است. یکی خوما بسیار گنجایش شفاخانه بسیار کم است، اتاقش هم کم است، دیگه هر چیز زودتر که میشه ما خواهان هزی هستیم که اون شفاخانه ما فعال شود. اینجا ظرفیت از 20 بستر است، اما ما از 20 بستر این 35 مریض هم استفاده میکنیم. در یک بستر حتی بسیاری وقتا شده که ما در یک بستر خصوصا اطفال دو مریض در یک بستر میگه بخاطر ظرفیت کم است، جای نیست و ساحه وسیع است، نفوذ زیاد است. حال در این شرایط ما نیاز به 4 زن دکتر امدی داریم که در تشکیل ما هم است، در جمله 4 زنه، 2 تایش زنانه و 2 تایش هم مردانه. همچنان در بخش فیزیوتراپی کمبود داریم.
به گفته مردم ولسوالی ورس، شرکت قراردادی که کار شفاخانه ورس را انجام میداد، معاش کارگران خود را نیز نداده است و بسیاری از مردم این ولسوالی که در این شفاخانه برای مدتی کار کردند، معاش دریافت نکردند. فاطمه، یک از شهروندان ولسوالی ورس، در این مورد اضافه کرد:
یک بچه مریضانم داشت خواه، او کار کرد 50,000 روپیه بلیم در شفاخانه نو است. اونمون ندارد، من خیلی اقتصاد من ضعیفه، یه چیز نداری خود باچه این پکنیم کلشت کمر در شد نمیل 50,000 روپیه از نقل بشکشای ماسته،
شکت
رفت گومید نیسته، یک تنظیم نیست، خیلی قومایم خیلی پیسه بلش است. نرفت دیگو میدید نید درکش کن.
ولسوالی ورس ولایت بامیان یکی از کوهستانی ترین و پرنفوذترین ولسوالی های ولایت بامیان است که در منطقه مرزی بین ولایت های دایکندی و بامیان قرار دارد و به همین دلیل یکی از نیازهای اساسی مردم این منطقه داشتن خدمات صحی مناسب است. همینطور به دلیل دور بودن مسیر ولسوالی ورس تا مرکز بامیان، هر ساله در بین راه تعدادی از مریض ها جان خود را از دست می دهند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
سرخط خبرها، کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف ساخت. مسئول رسانه‌های این کمیته دیروز به رادیو آزادی گفت تا هنگامی که موضوع مسئولیت کارمندان صلیب سرخ حل نشود، فعالیت‌هایشان متوقف خواهد بود. شماره از اعضای هیئت مذاکره کنندگان طالبان با امریکا از لیست سیاه سازمان ملل متحد به صورت موقت خارج ساخته شدند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 100,000 مهاجر افغان از ایران و بیش از 5,000 تن از پاکستان به کشورشان برگشتند. سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه خشونت‌های 6 روزه در لیبیا حداقل 56 تن جان دادند و 266 تن دیگر هم زخمی شدند. اردوی سودان به دنبال تظاهرات خونباری که از چندین ماه به این سو علیه زمامداری رئیس جمهور عمر البشیر ادامه داشت، او را برکنار ساخت و بازداشت کرد. رئیس جمهور امریکا در 75 سال روز پیاده شدن قوای متحدین در ساحل نورماندی فرانسه که منجر به پایان یافتن جنگ جهانی دوم شد اشتراک میکند و تلاش اسرائیل برای پایین ساختن یک سفینه در سطح مهتاب موفق نشد. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com در دسترس شماست و شنونده عزیز میتونین در فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم برای آگاه شدن از تازه ترین اطلاعات ما را دنبال کنید. یک گزارش دیگر سپس برنامه های هفتوار ما. در سرخط ها هم داشتیم که وضعیت در سودان دگرگون شده و با اینکه اردوی آن کشور رئیس جمهور عمر البشیر را پس از چندین ماه تظاهرات خونبار دیروز برکنار کرد، تظاهر کنندگان میگویند که خواست آنها برآورده نشده و اعتراض هایشان همچنان ادامه میدهند. امریکا از نظامیان سودان میخواهد که از خیشتنداری کار گیرد و غیر نظامیان را هم در قدرت شریک سازد. سلطان محمد سرور به همین موضوع پرداخته است.
اردوی سودان به دنبال تظاهرات خونباری که از چندین ماه به این سو ادامه داشت، رئیس جمهور عمر البشیر را دیروز برکنار ساخته بازداشت کرد. او مدت 30 سال زمامدار این کشور بود. عوض ابن عوف، وزیر دفاع سودان، بعد از اعلان برکنار ساختن عمر البشیر و انتقال وی به یک مکان امن افزود:
اعلن الآتی، اولا تشکیل مجلس،
من فرامین آتی را اعلان می کنم. اول تأسیس یک کمیته نظامی انتقالی که کنترل حکومت را برای یک مرحله انتقالی 2 ساله در دست خواهد داشت. الغای قانون انتقالی سال 2005 جمهوریت سودان. اعلان حکومت نظامی برای 3 ماه و قیود شبگردی از 10 شب تا 4 صبح برای مدت 1 ماه. مسدود ساختن قلمرو فضایی برای 24 ساعت و منع عبور از همه نقاط خروج و دخول در تمام سودان تا اعلان ثانی. بله، این اعلان وزیر دفاع که نیروهای مسلح برای 2 سال آینده زمام امور را در دست خواهند داشت، تظاهر کنندگان حامی مردم سالاری را مایوس و خشمگین ساخت. مخالفان سیاسی حکومت البشیر چند ساعت بعد از اعلان برکناری و بازداشت وی، کودتای نظامی روز پنجشنبه را رد نموده خواستار ادامه تظاهرات شدند. وزارت خارجه امریکا گفت به مردم سودان اجازه داده شود که یک مرحله انتقالی مسالمت آمیز کمتر از 2 سال داشته باشند و امریکا اردوی سودان را ترغیب می کند که غیر نظامیان را در حکومت وسیع شامل سازند. روسیه خواستار آرامش در سودان شده ابراز امیدواری کرد که رابط دو کشور ولو هر نتیجه‌ای که از تحولات کنونی به بار آید یک اولویت برای خرطوم باشد. مصر هم در برابر تحولات اوضاع در کشور همجوار خود واکنش نشان داده، وزارت خارجه این کشور گفت که قاهره از انتخاب و اراده آزاد مردم سودان در مشخص ساختن آینده کشورشان حمایت می کند. سقوط عمر البشیر درست یک هفته بعد از برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر که مورد حمایت اردوی این کشور و او هم یک مدت طولانی در قدرت بود با وقوع پیوست. این دو انکشاف تحولات قیام بهار عرب را که در سال 2011 آغاز و در نتیجه آن چندین فرمان روای شرق میانه سقوط کرد در اذهان تداعی می کند. ولی قیام های مردمی جدید در سودان و الجزایر با عین چالش های مواجه می باشند که قیام بهار عرب 8 سال پیش در چندین کشور به آن روبرو شد و آن هم نزای قدرت بعد از کنار رفتن یک رهبر اقتدارگرا می باشد. کارشناسان احتمال بروز اعمال خشونت را در سودان می بینند. احمد سلیمان یک کارشناس امور سودان در مرکز مطالعات چتام و آژانس خبررسانی جرمنی گفته است که اگر تقاضای انتقال قدرت به غیر نظامیان برآورده نشود امکان دارد اعمال خشونت رخ دهد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
ساعت حالا 9:36 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از میرحمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی طوری که میدانید تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست در برنامه صحت اطفال جاوید فیضی میزبان شماست و سپس برنامه آشیانه نشر خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با سلسله بحث های اهمیت رشد و انکشاف مقدم دوره طفولیت، امروز با دکتر سید حکیم دانش مشاور تکنیکی انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه در برنامه هستیم و روی همین موضوع صحبت میکنیم و بحث امروز ما زیادتر تمرکز داره به دورانی که طفل تازه به دنیا میاد تا 1 سال. در آغاز دکتر صاحب خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب، هرچند امی موضوع رشد و انکشاف طفل خود مراحل مختلف خود داره، میشه که ما